بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحیل و شهدای امام مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. خدا رو شکر میکنیم که توفیق عنایت فرمود در طی جلساتی خطبه معروف حضرت زهرا سلام الله علیها، معروف به خطبه فدکیه هست، اون رو مورد گفتگو قرار دادیم و در حدی که بضاعت ما اقتضا میکرد و اقتضای مجلس بود، عرایض پراکنده و عرض شنوندگان رسید. تا آخر سال تحصیلی چند جلسه مونده، خطبه دیگر کوتاهی از زهرا سلام الله علیها که معمولا در کنار اون خطبه ذکر میشیم. اگر خدا توفیق بده قصد داریم این چند جلسه هم را به توزیع این خطبه بپردازیم، اگر حیات و توفیقی باشه. بعد از اون که حضرت از اون مسجد و اون خطبه فارغ شدند، با نارضایتی از مردم جدا شدند، تشبردن منزل، مریضیشون شدت پیدا کرد و همون کسالت منتهی شد به وفاتشون بعد از چند روز. وقتی بیماریشون شدت پیدا کرد، زنان همسایه و مهاجرین و انصار برای ایادت حضرت وقت خواستن، مشرف شدن خدمتشون. یه اجتماعی از زنان که برای ایادت اومده بودن در خدمت ایشون تشکیل شد. حضرت هم فرصت رو غنیمت شمردند و در اینجا می سخنان ایراد کردن که همین خطبه دومی است که برای خانوم ها ایراد فرموده. قبل از این که حالا به بیان عبارات این خطبه و احیانا توضیح اونا بپردازیم، این نکته قابل توجه است که حضرت با اون بیماری شدیدشون سعی کردند از این فرصت اجتماع خانوم ها استفاده کنند و مطالبی را بیان کنند که جای دیگری میسر نمی شد به این صورت بیان کرد. در اینجا یه صحبت از فدک و غصب اموال و این حرف ها مطرح نیست. تکیه اصلی روی مسئله امامت امیرالمومنین سلام الله علیه و تغییر مسیر امامت و ولایته. در واقع میشه گفت این بهترین، کاملترین و مؤثرترین دفاعی است که حضرت از مسئله ولایت و امامت کرده. و در همین عباراتی که نسبتاً کوتاه هست پیداست حال حضرت هم اقتضای بیان طولانی نداشت. در همین عبارات مطالبی بسیار عمیق، عبرت آموز، کوبنده، هشدار دهنده بیان کردند که اگر دل آماده باشی باید تکان بدیم. بنابراین ایشون خواستن در آخرین ایام حیاتشون بار دیگر از مسئله ولایت و امامت حمایت و دفاع بکنند و اون چه میشه برای مردم بیان کرد که بفهمند چه کار خطرناکی انجام گرفته و چه آثار شومی را به دنبال خواهد داشت به گوش مردم برسونند، توجه بهشون بده. این یک روی سکه است که دفاع از امامت و ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه و مسئله خلافت و افشاگری نسبت به متصدیان خلافت است. یک لایه عمیق‌تری هم داره این کار و آن این است که مسئله امامت و دفاع از امیرالمومنین سلام الله علیه به عنوان یک امر عاطفی خانوادگی و روی علاقه شخصی به همسر، به پسر عمو، اینها نبود. شاید خیلی ها که فکرشون خیلی ساده هست، سطحی هست، تصور کنند که فضیلت حضرت زهرا در دفاع از ولایت به خاطر دفاع از شوهرشون بوده. گاهی تو تعبیرات هم گفته میشه از شوهرش دفاع کرد، از همسرش دفاع کرد. البته دفاع از شوهر خیلی خوبه، خلق پسندیده است. اما مسئله دفاع از زهرا خیلی بالاتر از مسئله دفاع از حق شوهر و مظلومیت شوهر هست. مسئله این است که این امامت علت مبقیه اسلام هست. دفاع از امامت امیرالمومنین یعنی دفاع از اسلام. اگر نبود همون نقشی را که امیرالمومنین با کمال محدودیت و فشار و مظلومیت ایفا کردند، سختی ها را تحمل کردند، خون دل خوردن، خون دلی که من و شما، یعنی بنده خودم را عرض بکنم، یک هزارم سختیشان نمیتونیم درک کنیم. با همه این محدودیت ها اگر نبود خدمتی که امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از رحلت پیغمبر به اسلام کردن، شاید به جد بشه گفت که نامی از اسلام باقی نمی بود. چه رسه به حقانیت مذهب شیعه و معارف اهل بیت. قرائنی هست گوشه و کنار که آدم اینا رو بررسی کنه میتونه حدس بزنه که اگر وجود امیرالمومنین نبود و بعد ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین و همینطور فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها و بعد دنبالش که ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین را زنده نگه داشتند به مناسبت های مختلف یاد کردند، اگر اینا نبود دیگران آگاهانه یا ناآگاهانه ریشه اسلام رو کنده بودند. شاید بعضیشون از روی جهل ولی بعضیشون هم با آگاهی و عمد. به هر حال ارزیابی درباره این رفتار حضرت و انشاء این خطبه، اولش مسئله حمایت از ولایت و امامت هست، دوم مسئله حمایت از اسلام. ولی یک لایه عمیق‌تری هم دارد. یه وقت آدم میره در جبهه، در جهاد شرکت میکنه، حاضر میشه برای اینکه حتی جانش هم رو قربانی کنه برای دفاع از اسلام، اما وقتی عمق دلش رو میکاوی، این آخرش این است که گفته جهاد بر من واجبه، اگر نرم جهاد میرم جهنم، به خاطر ترس از جهنم یا امید به ثواب بهشت به حور و قصور آدم رو وادار میکنه که بره در جبهه حاضر بشه، آرزوی شهادت هم بکنه چون میدونه خیلی ثواب داره. آیا دفاع ائمه اطهار حضرات معصومین و مخصوصا شخص از زهرا سلام الله علیها فقط به عنوان این بود که دفاع از اسلام یک تکلیف واجب است، اگر نکنم گناه کردم، یا نه مطلبی از این عمیق‌تر هم هست؟ حقیقت این است که این دفاع از امامت و بعد دفاع از اسلام و مذهب حق تشیع، لایه زیرینش دلسوزی برای مردم بود. حضرت چون می دیدن اگر مردم از اسلام محروم بشن مبتلا به عذاب ابدی میشن، هم دنیاشون از بین میره، سعادت دنیا رو از دست میدن و هم مبتلا به عذاب ابدی الهی میشن. ترحمی که بر مردم داشتن، دلسوزی که نسبت به مردم داشتن، میخواست تا اونجایی که میشه ولو یک نفر هم شده هدایت بشه. حضرت زهرا دختر اون کسی است که خدای متعال می‌فرماید پیامبری به سوی شما آمد که دلسوز شماست، حریص است بر هدایت شما، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. دختر اون کسی است که خدا به عنوان مدح به لسان عتاب می فرماد مگه می خواهی خودکشی کنی؟ این همه برای مردم زحمت می کشی. یکی از روش های ستایش بالغ، ادبا گفتن، در کتاب های ادبیات بیان کردن، مدح در لسان عتاب است. عفالله عنک لما اذنت لهم لعلک باخع نفسک على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. مگه میخوای خودکشی کنی که حالا چرا اینا ایمان نمیارن؟ خب بلشون کن، وظیفت رو انجام دادی. فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا فما على الرسول الا البلاغ. تو وظیفت این بود که ابلاغ رسالت کنی، کردی، چرا اینقدر غصه میخوری؟ اونقدر پیغمبر ناراحت بود که چرا مردم هدایت نمیشه؟ چرا راه حق را نمیپذیرن؟ چرا سر به راه صحیح نمیارن؟ چرا باطل را بر حق مقدم میدارن؟ چرا اسباب بدبختی دنیا و آخرت را برای خودشون فراهم میکنن؟ دلش میسوخت. حضرت زهرا دختر این پیغمبر، جوهره وجود پیغمبر در او مجسم شده. اینه که میخواد تا آخرین لحظه هم شده، حتی اگر بشه یک نفر باز حق رو بشناسه، هدایت بشه، دست از گمراهی، از لجاجت، از دنیا پرستی برنه. پس در واقع انگیزه حضرت برای این بیانات در واقع سه چیز در طول همه. اول مسئله دفاع از امامتی، دوم دفاع از اسلام، سوم دلسوزی برای مردم که چرا اسلام حق را رها می کنند مذهب حق رو رها میکنن، به راهی میرن که جز بدبختی دنیا و آخرت نتیجه براشون نده. از بس دلش میسوخت هر فرصتی را غنیمت میشمرد که یه جوری مردم را متوجه کنه که چه خطایی مرتکب شده. مرحال این خطبه از اینجا شروع میشه. روایتش: لما مرضت فاطمه سلام الله علیها المرضة التي توفيت فيها دخلت عليها نساء المهاجرين والانصار يقدنها. یعنی وقتی از زهرا مریض شدن، همون مرضی که با اون مرض وفات یافتند، هنگام شدت مرضشون زنان مهاجر و انصار به دیدنشون اومدن، به عیادتشون. یقدنها فقلنا لها، وقتی آمدند و نشستند و مجلس تشکیل شد به اصطلاح، عرض کردن لابد سخنگوشون، کسی که بیشتر حرف زن بود جلو بود، گفت کیف اصبحت من علتی که یبنت رسول الله. این کیف اصبحت یه تعبیر شایع عربی است. ما وقتی به هم میرسیم میگیم حال شما چطوره، تعبیر رایجی است. احوال پرسی هم همینجور میگیم. عرب ها وقتی به هم میرسن به جایی میگن حال تو چطوره، میگن کیف اصبحت، چگونه صحب کردی، یعنی حال تو چطوره. کیف اصبحت من علتک، از این بیماری که داشتید حالتون چطوره، بهتر شده حالتون؟ خب حضرت میتونستند یه جمله‌ای بفرمایند: الحمدلله، الحمدلله علی کل حال. یه جواب مختصری بدند و تمام کنند مطلب. یا بگن نه بیماریم بدتر است و به هر حال هرچی مقتضای فقط این سؤاله که حال شما چطوره، خب یه جواب مختصری میتونند. حضرت فرصت و غنیمت شدن و شروع کردن به سخنرانی. جواب کیف اصبحتی: فحمدت الله و صلت علی ابیها. سخنرانی که میکردن، خطبه های اسلامی اینجوره که اول حمد الهی و بعد صلوات بر پیغمبر اکرم، بعد شروع میکنند. حضرت بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، حمد خدا را به جا آوردند و بر پدرشون صلوات فرستادن. ثم قالت: اصبحت والله قائفتا لدنیا کن قالیتا لرجال کن لفظتهم بعد ان عجمتهم و سئمتهم بعد ان صبرتهم فقبحا لفلول الحد و اللعب بعد الجد و قرع الصفاه و صدع القناع و ختل الآراء و زلل الاهواء و بئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم و فی العذاب هم خالدون. گفته بودن کیف اصبحت، حالتون چطوره؟ فرمود اصبحت و والله عائفتا لدنیا کن. صبح کردن در حالی که به خدا قسم نسبت به دنیای شما بسیار منزجر و متنفره و نسبت به مردان شما بسیار خشمگین و ناراحته. طبعا کار دست مردها بود دیگه، مسئولیت ها به عهده اونا بود. حالا زناشون راضی بودن یا نبودن، به هر حال اونا مستقیما مسئول این کارها نبوده. لفظتهم بعد ان عجمتهم، این تعبیرات ادبی است که معمولا در فرمایشات ایشون رعایت میشه و ما همه جا از این که حقش را ادا کنیم، زیبایی هاش را بیان کنیم، عاجزیم. اگه آدم یه میوهی بخواد بخوره، ندونه که این میوه مثلا سالمه یا نه، شیرینه یا خراب شده، ترشیده، فاسد شده، اول یه ذره میذاره زیر دندونش گاز میگیره بهش مزمزه میکنه ببینه چطوری. عرب ها معمولا وقتی خورما رو میخوان بخورن اگر شک دارن که خورمای سالمیست یا نه اول یک گاز میگیرن بهش میزنن زیر دندون یه فشارش کنن معلوم میشه این خورمای سالمیست یا سالمیست. این کار را میگن عجمهو. عجمهو یعنی خورما رو بذاشت زیر دندونش یه گازش گرفت امتحانش کرد ببینه این چجور. اگه خورمای فاسدی بود اتفاقا داشتن رو معلوم شد فاسد گندیده است خرابه میندازن دور. میفرماد مردان شما را اول اینجور آزمایش کردم زیر دندون گذاشتم ببینم چطوره، بعد اینا رو پرتشون کردم بیرون. لفظتهم، لفظه یعنی بیرون انداختن، لفظم رو میگن لفظ و اینکه هوایی است که آدم از دهن بیرون میندازه. لفظتهم بعد ان عجمتهم، بعد از اینکه مردان شما را آزمودم زیر دندون گذاشتم ببینم چه جورن، همون امتحان اول فهمیدم که اینا اشخاص فاسدی خرابی هستند و اینا را رهاشون کردم بیرونشون انداختم ترکشون. و سئمتهم بعد ان صبرتهم، باز آدم یه جنسی که میخواد بخره یه وقت تو ظاهرش رو نگاه میکنه یه دستی میبره، یه وقت نه دست میکنه زیر خوب زیرهاش رو وارسی میکنه ببینه چطوره. این وارسی کردن زیر یک چیزی را اعماقش را میگه صبره و سیم. بعد از که اینها را اعماقشون را آزمودن و شناختن از اینها خیلی بدم اومد ملول شدم. بعد تعبیراتی میگنند که اسمش نفرینه. وقتی آدم این چیزی رو خیلی بدش میاد میخواد بدگویی بکنه نسبت به اون، تعبیراتی هست در هر زبانی تعبیراتی به کار میره. در عربی تعبیرات ادبی که در اینجا به کار میبرند که گاهی در قرآن هم اومده یک کلمه بعدن هست. در قرآن داریم درباره قوم ثمود، قوم هود، الا بعدن لثمود یا الا بعدن لعاد قوم هود. این بعدن لهم این مثل لعن میمونه. لعن یعنی دور باد از رحمت خدا، بعدن یعنی دور، بعدن یعنی دور باد اینها از ما، نزدیک ما نباشن، نزدیک فیض و رحمت الهی نباشن. برای تأکیدش تعبیرات دیگری هم میره، گاهی تبن میگن، گاهی تعبیرات دیگه. اینجا چند تا تعبیری که حضرت بکار بردن میفرمند فقبحن، زشت باد رفتارهای اینها، چه زشت کاری کرده. کارهای اینا رو اون وقت با چند تعبیر نشان بیان میکنند که اینا چجور کاری میکنند. زشت باد اون شمشیری که بعد از تیزی کند میشه و دیگه برندگیش از دست میده. چقدر زشته شمشیری که تیز شده برای اینکه در جنگ ازش استفاده بشه دشمن رو نابود کنه، وقتی میاد آدم شمشیر رو به کار میبره میده کند شده نمیبره. زشت باد کند شدن شمشیر بعد از تیز بودنش. و لعب بعد الجد، بعد از این که آدم وارد این مسئله شد تصمیم گرفت با جدیت دنبال کنه کاریست بسیار مهم، تصمیم جدی گرفته برای انجامش، بعد باش بازی کنه. حالا شما یکی از کارهای مهم دنیا را در ذهنتون تصور کنید، در حوزه علم، در حوزه سیاست، در عرصه اقتصاد، در عرصه جنگ، جهاد، یک کار خیلی مهمی دادن، طراحی کرده، نقشه کشیدی، آماده شده برای انجامش، وقتی ممارست و انجام اون کار شد شوخی بگیرید، بازی کنید. یعنی شما اسلامی که اینقدر باید با جدیت باش برخورد بکنید، این عامل حیات شماست، این سعادت دنیا و آخرت شما را تأمین میکنه، اینا به بازی گرفتی. و قرع الصفات و صدع القنات، آدم وقتی میخواد مثلا دری باز بشه حلقه ای رو میکوبه، حلقه به در میزنه برای اینکه در رو باز کنند، دم اسلامی میشه. اما هیچ شخص میره به جای حلقه در زدن یه صخره ای را در بزنه، این حماقته. صخره که با در زدن باز نمیشه. خدا برای شما دری را باز کرده بود، بعد بیاد اون در را بکوبید تا باز بشه به رویتون. به جای کوبیدن در رحمت الهی رفتید یک صخره ای را دارید میکوبید که هیچ نفعی برای شما نخواهد داشت. یعنی رفتاری که مسئله خلافت کردید اینه که به جایی که در صحیح باب علم را، باب رحمت را، باب فیض را، باب سعادت را در بزنید تا بروتون باز کنن، یعنی بیایید سراغ علی تا اون علم و حکمت را به شما حفاظه کنه، رحمت و عدالت را گسترش بده، رفتید سراغ یک کسی که مثل سنگی میمونه که هرچی در بزنید جوابی نمیدید، ازش نمیاد. این جای باز کردن نیست. اون جایی که باید نیزه را به کار گرفتید شما برای جنگ کردن با دشمن، اون نیزه ای رو که حالا اون تیز کردید و بعد ازش استفاده کنید، ببینید تا میزنید میشکنه، خورد میشه، کارایش از دست میدید. وضع شما اینجوری است. اسلامی که خدا توسط پیغمبر به دست شما داد، شمشیری که به دست شما داد، نیزه‌ای که برای مبارزه با دشمنان داد، الان باید از اون نیزه استفاده کنید، از این شمشیر استفاده کنید برای دفاع از حق. ولی نیزه‌تون شکسته، شمشیرتون کند شده. و خطل الآراء و زلل الاهواء، رأی و نظرهاتون همه به خطا رفتی و هوسهاتون گل کردی. به جای اینکه دنبال حق برید دنبال هوس برید، به جای اینکه رأی صائب داشته باشید نظرهای خطا و اشتباه ابراز میکنید. دیگه من چه امیدی داشته باشه از این مردم؟ بعد اقتباس میکنند این آیه شریفه را که بئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون. در جلسات پیشم عرض کردیم که این آیاتی را که حضرت انتخاب میکنند لابلای سخنرانی هاشون بهش استشهاد میکنند، بسیار آیات کوبنده است که حکایت میکنه از این که بینششون نسبت به این حرکت و این جریانی که در سقیفه شکل گرفت و بعد ادامه پیدا کرد چه نگاهی است. اگر بالفعل کفر نباشد، حضرت نگاهشون به این جریان طوری است که به کفر منتهی خواهد شد. اینجا هم میگن این کاری که مردهای شما کردن عجب کار بدی کردن، عجب ذخیره نامبارکی را برای خودشون پیش فرستادن، چیزی که موجب این شد که خدا بر اونها غضب کند و در عذاب جاودانه بمانه. عذاب جاودانی مال کافره، مؤمن اگر عذابم داشته باشه عذاب موقتی است، عذاب خالد مخصوص کافر. یعنی حضرت اشاره میکنند با ذکر این آیه کسانی که این کارا رو مرتکب شدن اینا از دین خارج شدن، یا بفرمایید راهی است که لااقل به کفر منتهی میشه. حالا که اینطور شد، دیدم اینا شمشیراشون کند شده، دیگه از سلاحشون استفاده نمیکنند برای دفاع از حق، دیگه فکر صاحبی ندارن، دیگه انگیزه صحیحی ندارن. لا جرم لقد قلدتهم ربقتها، من هم ریسمان خلافت را به گردن این شتر انداختم. و حملتهم اوقتها، بار سنگینش را بر دوش این مردم گذاشتم. حالا که نمیخواید به راه حق برید گم شید، این شتر خلافت و این هم شما. جلوتر همچه تعبیراتی داشتن تا اون خطبه هم. که این شطوری که جهاز شده و آماده هست، این شطور رو بگیرد و به هر سوی میخواد ببرید. و شنن تو علیهم غارتها، و با اونها به ستیزه برخواستم. و جدعن و عقرن و بعدن لقوم الظالمین، اینا همون تعبیراتیست که از کدن در مقام نفرین به کار برده میشه. اینا با ادبیات ما خیلی آشنا نیست. در بین عربا مرسومه وقتی میخواد کسی رو نفرین کنن میگن بینیش بریده باد. ما در فارسی همچه تعبیری آشنا نیستیم. جدعن یعنی بینیش رو ببرند. اقرن یعنی شطر رو پی کنن، دست و پاشو بذارن باشه میشه. و بعدن للقوم الظالمین، این قوم اینها مردم ستمگری هستن، اینها دور باشند از رحمت خدا، دست و پاشون بریده باد، بینیشون بریده باد، خرد بشید. یعنی نهایت ذلت را خدا بر اینها مسلط میکنه. بعد میفرماید ویحهم، وای بر اینها، انا زعزعوها عن رواس الرساله و قواعد النبوت و الدلاله. خب الان وقتی یک کالای نفیسی را داره، یک بار ارزشمندی را داره، اگر از یک جای منتقل کنه به یک جای دیگری، سعی می‌کنه به یک جای امن‌تری ببری، به جایی که بتونه اونو تحمل کنه اون را. اینها بار خلافت را از جایگاه خودش خارج کردن، هلش دادن، از مسیر خودش منحرف کردن. به کجا؟ به جایی که هیچ امنیت نداره، هیچ صلاحیت استقرار در اونجا رو نداره. اینا همه شاهد بر اینه که فرمایشات قبلیشون هم یکی از اهداف که دنبال میشد در اون فرمایشات همین بود که برای مردم ثابت کنند که اینها صلاحیت ندارن. اگه فرضاً شما بنا بود امام رو هم خودتون انتخاب کنید، فرض کنید چنین چیزی بود، حق شما بود که برید امام انتخاب کنید، اما بعد انتخابی کردی، اینها به درد این کار نمیخورن. انازعوها ان رباس الرساله، این چیزی بود که جایگاهش کوههای بلند رسالت بود. مقام رسالت و حواشیش را حضرت به کوههای بلندی تشبیه میکنه. خدا این چیز را، این هدایت خودش را، این اسلام را در فراز یک کوههای بلندی قرار داده بود. اینا هلش دادید، از کوه انداختید پایین. کجا؟ ته یک دره هولناکی. انا زعزعوها ان رواس الرساله و قواعد النبوت و الدلاله و مهبط الروح الامین و تبین به امور دنیا و دین. این جایگاهش نزد کسانی بود که بهترین مصالح دین و دنیای مردم را بدانند، آگاه‌ترین اشخاص به مصالح دین و دنیای مردم. جایگاه خلافت اونجاست. کسانی باید متصدی خلافت بشن که هم دین را بهتر بشناسند، هم مصالح دنیا را بهتر درک کنند. شما اینها را از همین جایی که صلاحیت این کار داشت گرفتید و حرکتش دادید، لغزندید، بردید به یک جایی که اصلا تناسبی با این مقام نداره. الا ذالک هو الخسران المبین، این زیان بسیار آشکاری است. که خدای متعال چنین نعمت عظیمی را در یک جایگاه مناسب رفیعی قرار داده بود که شما برای همیشه ازش استفاده کنید، هم دنیاتون آباد بشه و هم آخرتتون. شما هم دنیا را از دست دادید هم آخرت را، دیگه زیان از این بالاتر چه میشه؟ انشاءالله اگه حیاتی بود تتمه خطبه را در جلسات بعد. و صلی الله علی محمد.